ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز تشییع پیکر مطهر فرماندهان شهید و جمعی از شهدا در میدان انقلاب تهران. ارتش هم از شناسایی پیکرهای مطهر 84 نفر از شهدای ناو دنا خبر داد. تأکید دوباره رئیس جمهور: ایران هیچ قصدی برای هدف قرار دادن کشورهای منطقه ندارد. آقای پزشکیان در گفتگو با نخست وزیر پاکستان: ادامه وضع فعلی شرایط حاکم بر نظم و امنیت جهانی را آشفته و متزلزل خواهد کرد. ورود موشک‌های جدید با سرجنگی 2000 کیلویی به عرصه نبرد با متجاوزان امریکایی و صهیونی در 12 روز از جنگ رمضان. هشدار سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا بعد از هدف قرار گرفتن یکی از بانک‌های کشور: امریکایی‌ها منتظر اقدام متقابل و دردناک ایران باشند. و وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: تدارک تمهیدات لازم برای کمک به واحدهای تولیدی آسیب دیده در جنگ رمضان. آقای عطابک: شرکت‌های بیمه‌ای هم با درک شرایط کشور به این واحدها کمک کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، سال روز شهادت حضرت علی علیه السلام رو حضور شما تسلیت عرض می کنم. به بخش خبری 14 صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. دعوت می کنم با این بخش همراه ما باشید. تشییع پیکر مطهر فرماندهان شهید و جمعی از شهدا از دقایقی دیگر در میدان انقلاب تهران آغاز می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم برای حضور پرشور در مراسم تشییع پیکر فرماندهان شهید و جمعی از شهدای مردمی دعوت کرد. به گفته سردار حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، پیکرهای مطهر امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، رئیس شهید ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سپهبد پاسدار محمد پاکپور، فرمانده کل شهید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهید امیر دریابان علی شمخانی، دبیر شورای دفاع کشور و جمعی از مردم عزیزمان، به ویژه عزیزانی که به صورت خانوادگی به شهادت رسیدند، در این مراسم تشییع می شوند. اما برای اطلاع از حال و هوای میدان انقلاب، همکنون ارتباط تلفنی برقرار کردیم با همکارم آقای خادمی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. آقای خادمی، گزارش شما رو میشنویم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکار محترم و شنوندگانی که با این بخش همراه هستند. در سال روز شهادت حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام، شهدای کشورمون، فرماندهان شهیدمون، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دبیر شورای دفاع کشور و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا و چندین فرمانده شهید و شهدای جنگ رمضان، شهدای مردمیمون رو قرار هست تا دقایق دیگه مراسم تشییعشون شروع بشه. از ساعت 13 مردم حضور پیدا کردن تا عرض ارادت داشته باشن به شهدای جنگ رمضانمون و حضورشون رو نشون بدن، حضوری که به معنای لبیک به کشور هست، حضوری که به معنای نشان دادن عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایرانه. من وقتی با مردم صحبت میکردم میگفتم از فرماندهان شهیدمون بخواید بگید و توصیف کنید چی میگید، میگفتن اقتدار، غیرت، عزت، شجاعت، ایران دوستی، عمرشون رو برای وطن گذاشتن، قهرمانان وطن هستن.
بله.
و وقتی که باهاشون مجدد با مردم دیگه صحبت میکردم که از ساعت 13 یک ساعت قبل از ساعت رسمی و ساعت 12:30 حضور پیدا کردن، گفتم چرا انقدر زود اومدید، میگفتن میخوایم از این قافله عقب نمونیم و حضور داشته باشیم. بنده الان به سمت ستاد معراج شهدا در حال حرکت هستم که بتونم انشالله تا در بخش‌های خبری بعدی با شما همراه باشم و تا دقایق دیگه هم به صورت رسمی پیکر شهدا به روی دستان ملت ایران، مردمی که قدردان فرماندهان شهیدشون و شهدانشون بودن، که این رو میتونیم گواهی بدیم از 8 سال دفاع مقدس، شهدای انقلاب اسلامی تا کنون.
بله، بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. رئیس مجلس در پیامی به مناسبت آیین تشییع فرماندهان و شهدای جنگ تحمیلی امریکایی صهیونی تاکید کرد ذره‌ای کوتاهی در دفاع از کشور نخواهیم کرد. آقای قالیباف با اشاره به همزمانی آیین تشییع فرماندهان و جمعی از شهدای مردمی با روز شهادت مولا و مقتدای مستضعفان و متقیان عالم حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام گفت این مناسبت و خط سرخ شهادت با شور و حماسه دیگر از عروج امام شهید انقلاب و جمعی از مردم عزیز، رزمندگان و فرماندهان سرفراز رنگ کربلا به خود گرفته است. آقای قالیباف همچنین با قدردانی حضور حماسی در بیعت تاریخی با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای و اجتماعات چند روز اخیر تصریح کرد امروز نیز علی علی گویان فرماندهان و رزمندگان شهید را بدرقه خواهیم کرد. شناسایی پیکرهای مطهر ناو دنا. ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد از مجموع 104 شهید گرانقدر شهدای ناو دنا، پیکرهای مطهر 84 شهید شناسایی شده و به زودی به میهن اسلامی و آغوش ملت عزیز و قهرمان پرور باز خواهد گشت. در این اطلاعیه با تسلیت به ملت بزرگ ایران و خانواده معظم شهدا آمده است، 20 نفر از شهدای مظلوم این ناو با وجود تلاش و اهتمام غواصان کشور سریلانکا متاسفانه جاوید الاثر شدند. اطلاع رسانی مراسم استقبال و تشییع از پیکرهای مطهر متعاقباً انجام خواهد شد. ناو دنا قبل از جنگ رمضان در قالب یک ماموریت آموزشی در رزمایش صلح میلان 2026 به دعوت کشور هندوستان حضور یافت و 2000 مایل دورتر از آبهای سرزمینی ایران هدف حمله ناجوان مردانه و تروریستی ایالات متحده قرار گرفت. در این حادثه 32 نفر از کارکنان نیروی دریایی ارتش در ناو دنا نیز مجروح شدند. شهادت 203 دانش آموز و معلم در حملات امریکایی صهیونی. حسین صادقی مدیر کل اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت در 10 روز جنگ 203 دانش آموز و معلم در حملات امریکایی صهیونی به شهادت رسیدند و 160 دانش آموز و معلم مجروح شدند. بیشترین آمار شهدا و مجروحین متعلق به استان هرمزگان و پس از آن استان فارس، آذربایجان شرقی و شهر تهران و شهرستان‌های تهران است. همچنین در این حملات بیش از 120 مدرسه دچار آسیب و تخریب شدند. یک لحظه هم خیابان را رها نمی کنیم. با شروع جنگ تحمیلی مردم پا به پای رزمندگان غیور کشورمان به خیابانها می آیند و از مدافعان عزیزمان حمایت می کنند.
9 شب که مردم در محله ها، خیابان ها و میادین برای دفاع از آب و خاکشان حاضر می شود.
90 میلیون ایرانی، 90 میلیون سرداری،
از همون اول با بچه، با خانواده، با مادر بزرگ، با همه اینجا هست.
از همون شبی که اعلام کردن اومدیم.
ما هر شب میایم راه با خانواده.
خب چرا هر شب
میای؟ به خاطر اینکه پای میهنم وایسم، پای رهبرم وایسم.
نه شبی که زن و مرد و پیر و جوان و کودک همانند شب‌های محرم شور حسینی دارد. تا کی میخواید اومدن در هر شب اعلام
تا موقع پیروزید
اعلام کنم پای کار کشورم هستم، مدافع وطنم
تا آخرین قطره خونمون پای این انقلاب، پای این اسلام، پای این شهدا، خون شهدا باشیم.
اون شبی که مردم بدون هراس از بمباران‌ها محکم و استوار فریاد جانم ایران سر می‌دهد.
تمام این شب و خیابونه رو نگه میداریم و نمیذاریم پاشو به این خیابونه باز بشه. اتحاد و همدلیمون رو نشون میدیم.
وطنم ای شکوه پا بر جا، زخمی سربلند بحران ها.
کجای دنیا چنین مردمی را سراغ داری که هر شب در جای جای شهر حاضر میشوند که مبادا سرزمینشان به دست دشمن بیاید. باید این مردم را ستود که وقتی خبر انتخاب رهبری را میشنوند چه شب باشد و چه روز برای بیعت به میدان می آید.
و بدون دشمن که هرگز ما خاموش نمیشیم و ساکت نمیمونیم
تا وقتی که شکست اسرائیل آمریکا رو ببینیم.
بزن به شیوه نو فریاد.
درود و هزاران درود بر غیرت این مردم بی‌نظیر.
چو ایران نباشد تن من مباد، در این بوم و بر زنده یک تن مباد.
ادامه خبرها از بخش نیمروزی صدای جمهوری اسلامی ایران. رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر پاکستان گفت جمهوری اسلامی ایران هیچ قصدی برای هدف قرار دادن یا درگیری با کشورهای منطقه ندارد و تنها پایگاه‌هایی که از مبدأ آنها به خاک ما حمله می‌شود در چارچوب حق دفاع مشروع هدف قرار خواهند گرفت. آقای پزشکیان تأکید کرد اگر جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی به عوامل اصلی وقوع این جنگ تحمیلی و تجاوز نظامی علیه ایران توجه و رسیدگی نکنند، شرایط حاکم بر نظم و امنیت جهانی آشفته و متزلزل خواهد شد. کارشناسان سازمان ملل متحد تجاوز ایالات متحده امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را محکوم و تأکید کردند که این حملات نقض فاحش قوانین بین المللی با پیامدهای خطرناک است. بر اساس قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم که در سال 1974 به تصویب رسیده، حق دفاع مشروع در برابر هر گونه تجاوز از خاک سایر کشورها به رسمیت شناخته شده است.
العدید بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در غرب آسیا، همان مقر پیشرو فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یا آنچه با نام سنتکام شناخته می شود، یکی از ده ها پایگاه نظامی آمریکا در کشورهای منطقه، مراکزی عملیاتی با مأموریت ها و کارکردهای مختلف. از قلب سنتکام یعنی مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین تا کویت، کشوری که سالهاست به پادگانی بزرگ برای استقرار نیروهای آمریکایی بدل شده. شبکه ای از پایگاه‌های نظامی در خاک کشورهای مجاور با ایران. مختصاتی که همواره از زمین، هوا و دریا برای تجاوز به ایران استفاده شده. اقدامی ممنوعه خلاف منشور و حقوق بین الملل. در بند چهارم از ماده دوم منشور سازمان ملل تاکید شده هیچ کشوری نباید اجازه دهد از سرزمینش برای حمله به کشوری دیگر استفاده شود. این ماده از منشور ملل متحد اما همواره از سوی آمریکا و متحدانش نقض شده با تجاوز به ایران و هدف قرار دادن غیر نظامیان. در آخرین نمونه از نقض اصل عدم توسل به زور با حمله مستقیم آمریکا از خاک کشورهای همسایه، بیش از 100 دانش آموز خردسال در میناب شهید شدند. تجاوزی آشکار که مطابق با ماده 51 از منشور سازمان ملل حق پاسخ و دفاع مشروع را برای ایران به رسمیت می‌شناسد. اکنون در چارچوب همین حق قانونی پایگاه‌های نظامی آمریکا یا همان مقرهای مرتبط با سنتکام در کشورهای منطقه
بحران.
یکی پس از دیگری شبانه روز اهداف مشروع موشک‌های ایرانی هم. دفاع مشروعی که تا پایان گرفتن تهدیدها همچنان ادامه خواهد داشت. فرزانه آذربام، خبرگزاری صدا و سیما.
در 12th روز از تجاوز مشترک امریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، نیروهای مسلح کشورمان با اجرای موج جدید عملیات‌های موشکی و پهپادی دقیق، ضربات سنگینی به پایگاه‌های نظامی دشمن وارد کردند. در موج 37 عملیات وعده صادق 4، موشک‌های جدید خرمشهر با سرجنگی 2 تنی به سمت پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در منطقه شلیک شدند. این موج سنگین‌ترین و سنگین‌ترین عملیات وعده صادق 4 از ابتدای جنگ تا کنون بوده که با بیشترین نوع پرتاب موشک‌های فوق سنگین خرمشهر به صورت چند لایه و مستمر علیه پایگاه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی اجرا شد. اما سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا با اشاره به هدف قرار گرفتن شب گذشته یکی از بانک‌های کشور از سوی ارتش تروریستی آمریکا و رژیم صفاک صهیونیستی تأکید کرد، دشمن آمریکایی صهیونی با این اقدام نامشروع و نامتعارف در جنگ دست ما را برای هدف قرار دادن مراکز اقتصادی و بانک‌های متعلق به آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه باز گذاشت. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا با تاکید بر اینکه امریکایی‌ها منتظر اقدام متقابل و دردناک ایران باشند، به مردم منطقه توصیه کرد در شعاع 1 کیلومتری بانک‌ها نباشند. وزیر امور خارجه گفت نیروهای مسلح قدرتمند ایران در حال مجازات اسرائیل به خاطر تجاوزش هستند. البته ما تازه شروع کرده ایم. آقای عراقچی در یادداشتی در فضای مجازی خطاب به کشورهای غربی نوشت: نتانیاهو نمیخواهد شما ببینید که نیروهای مسلح قدرتمند ایران چگونه در حال مجازات اسرائیل به خاطر تجاوزش هستند. وزیر امور خارجه ادامه داد: موشک‌های ما ویرانی گسترده‌ای به جا گذاشتند. رهبران هراسان و مضطرب و سامانه‌های پدافند هوایی که دچار اختلال شدند. آقای عراقچی در پایان این یادداشت تصریح کرد: ما تازه شروع کرده ایم. شمار پهپادهای ساقط شده دشمن امریکایی صهیونی توسط سامانه‌های پدافندی ارتش و سپاه در جنگ رمضان به 104 فروند رسید. ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شماره 22 خود اعلام کرد 10 فروند پهپاد مهاجم توسط شبکه یک پارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی منهدم شد. بر اساس اطلاعیه ارتش، از بامداد سه‌شنبه 10 فروند از انواع پهپادهای پیشرفته هرون، هرمس 450 و 900 و اوربیتر توسط سامانه‌های موشکی و توپخانه نیروی زمینی و پدافند هوایی ارتش و سپاه پاسداران تحت فرماندهی قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور در مناطق عراق، اصفهان، تهران، لرستان و قم مورد هدف قرار گرفته و ساقط شدند. گفتنیست پهپادهای دشمن قبل از انجام هر گونه عملیات تهاجمی و رزمی منهدم شدند. مقامات نظامی آمریکا با اشاره به توانمندی‌های دفاعی ایران اذعان کردند ارتش ایران به طور مؤثری قادر به تطبیق با شرایط مختلف جنگی است. نیویورک تایمز گزارش کرد که علی‌رغم آنکه دولت ترامپ مدعی است که در جنگ با ایران دست بالا را دارد، اما به گفته مقامات ارشد دفاعی آمریکا همزمان با ادامه بمباران‌های مشترک آمریکا و اسرائیل، ارتش ایران در حال تغییر و تطبیق با تاکتیک‌های خود است. بر اساس این گزارش، مقامات آمریکایی میگویند ایران به نقاط ضعف آمریکا از جمله سامانه‌های دفاعی که برای حفاظت از نیروهای آمریکایی طراحی شدند پی برده و روی آنها تمرکز کرده است. این گزارش می‌افزاید در 11 روزی که از آغاز درگیری می‌گذرد، به اعتراف مقامات نظامی آمریکا و کارشناسان نظامی، ایران سامانه‌های کلیدی پدافند هوایی و راداری آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است. این گزارش با رد ادعاهای رسمی دولت ترامپ مبنی بر برتری مطلق در میدان نبرد تاکید می‌کند ارزیابی‌های میدانی پنتاگون و کارشناسان نظامی حاکی از انعطاف‌پذیری و توانایی تطبیقی نیروهای ایرانی و آمادگی برای هر نوع سناریوی احتمالی است. روزنامه دیلی میل از رونمایی ایران از نسخه جدیدی از پهباد شاهد خبر داده که شناسایی آن را برای سامانه‌های پدافندی دشوارتر می‌کند. به نوشته این روزنامه انگلیسی، نسخه جدید پهباد شاهد ایرانی از پروانه جلویی با موتور الکتریکی بهره می‌برد، تغییری که می‌تواند صدای پرواز و اثر حرارتی آن را کاهش دهد و شناسایی آن را دشوارتر کند. این پهباد همچنین یک بوستر راکتی در بخش عقب بدنه دارد که هنگام پرتاب به شتابگیری اولیه کمک می‌کند. بر اساس گزارش دیلی میل، پهپادها به یکی از تأثیرگذارترین سلاح‌ها در جنگ تبدیل شدند، زیرا امکان حمله‌های دوربرد با هزینه کم را فراهم می‌کنند. افزایش انتقادها به تجاوز نظامی علیه ایران در داخل امریکا. تیم کین سناتور ایالت ویرجینیا گفت این جنگ غیر قانونی و به شدت غیر عاقلانه است. این سناتور امریکایی با انتقاد از هزینه‌های جنگ اضافه کرد تصمیم رئیس جمهور ترامپ برای شروع این جنگ زیر پا گذاشتن وعده اش برای مخالفت با جنگ‌های فرامرزی و وعده اش مبنی بر تمرکز بر کاهش هزینه‌های خانواده‌های امریکایی است. کریس مورفی نماینده مجلس امریکا هم در گفتگو با شبکه CNN جنگ دولت ترامپ علیه ایران را بی احترامی به مردم امریکا دانست. مورفی گفت مردم امریکا این جنگ را نمی خواهند و جنگ تنها به نفع میلیاردرهای امریکایی است. چاک شومر رهبر دموکرات‌های سنا هم با انتقاد شدید از اقدامات رئیس جمهور امریکا گفت ترامپ جان سربازان ما، امنیت مردم امریکا و ثبات اقتصاد جهانی را به خطر انداخته و روزانه 1 میلیارد دلار را با هوس‌ها، احساس‌ها و تناقض‌هایش به باد می‌دهد. به گفته شومر بی‌لیاقتی ترامپ خطرناک و ویرانگر است. آدام شیف نماینده امریکایی هم تأکید کرده باید تمام تلاش‌ها برای استیضاح مقام‌های دولت به کار گرفته شود.
We know from the classified briefings there was no imminent threat of attack. So if there was no imminent threat,
بر اساس گزارش‌های محرمانه متوجه شدیم هیچ تهدید جدی برای حمله از سوی ایران به ما وجود ندارد. هیچ عامل تهدید کننده ای علیه آمریکا وجود ندارد. پس چرا ما الان در جنگ هستیم؟ وقتی آمریکایی ها از استطاعت مالی برای خرید از فروشگاه یا خرید دارو برخوردار نیستند و هزینه زندگیشان سرسام‌آور شده، چرا باید هر روز بمب های میلیارد دلاری را بر روی ایران بریزیم؟ باید این موضوع را در کنگره بررسی کنیم تا همه متوجه شوند موضوع از چه قرار است. به نظر من مقامات دولت باید به این جلسات آمده و مورد استیضاح قرار گیرند و ما فشار حداکثری برای تحقق این موضوع را در دستور کار قرار دادیم.
مردم انگلیس هزینه جنگ طلبی ترامپ را می پردازند. روزنامه دیلی میل نوشت با افزایش هزینه های انرژی مردم انگلیس هزینه جنگ طلبی های امریکا و رژیم صهیونیستی را می پردازند. به نوشته این روزنامه مردم این کشور در آستانه بحران هزینه های زندگی هستند. گفته می شود با افزایش قیمت سوخت هزینه قبض انرژی شهروندان به زودی به 2000 پوند خواهد رسید. بر اساس این گزارش بانک ها نیز در حال تغییر نرخ وام های مسکن هستند، چیزی که می تواند فشار بیشتری بر وام گیرندگان وارد کند. برخی تحلیلگران نیز هشدار دادند انگلیس ممکن است دچار رکود اقتصادی شود. نخست وزیر کانادا هر گونه مشارکت در حمله امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را رد کرد. مارک کارنی در مجلس عوام به نمایندگان گفت که کانادا در جنگ امریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران دخالتی ندارد و هرگز در آن مشارکت نخواهد داشت. کارنی پیش از این هم حمله امریکا و اسرائیل به ایران را مغایر با قوانین بین المللی خوانده و خواستار کاهش تنش شده بود. نخست وزیر کانادا وضعیت جاری را شکست دیگری در نظم جهانی دانسته و تأکید کرده امریکا و اسرائیل بدون مجوز و هماهنگی با سازمان ملل و متحدانشان وارد عمل شدند. جنگ علیه ایران هرگز نباید اتفاق می‌افتاد. سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که جنگ علیه ایران نباید اتفاق می‌افتاد و ما به دنبال کاهش تنش هستیم. مانینگ بار دیگر تأکید کرد جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران در جریان مذاکرات نقض قوانین بین المللی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت پکن خواستار آتش بس در منطقه غرب آسیا و بازگشت به گفتگو و مذاکره است. پیشتر وانگ یی وزیر امور خارجه چین نیز ضمن انتقاد از تجاوز امریکایی صهیونیستی علیه کشورمان گفت جهان نباید به قانون جنگل بازگردد. التهاب بازارهای انرژی و ریزش بورس در جهان از پیامدهای جنگی است که امریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه آغاز کردند. همکارم آقایی گزارش می‌دهد.
جنگ در خاورمیانه، بحران سوخت اما در همه جهان به ویژه آمریکا. این تنها بخش کوچکی از زلزله اقتصادی در جهان است که با تجاوز آمریکای صهیونی و پاسخ قدرتمندانه ایران شروع شده. پاسخی که بخشی از آن موشکی و بخشی دیگر کنترل کامل تنگه هرمز در تردد کشتی‌ها. قیمت نفت برنت که مبنای محاسبه قیمت سایر نفت‌ها در جهان است، آنقدر برای سرغمی شدن عجله داشت که به سرعت از آن عبور کرد و به بیش از 110 دلار رسید. یاهو فایننس نوشته امارات به دلیل پر شدن ذخایر نفتی مجبور به کاهش تولید شده. کویت هم تولیدش را متوقف کرده. اقدامی که در کنار تصمیم سایر اعضای اوپک صورت گرفته. پیش از این عراق 60% تولید نفت را کاهش داد، عربستان بزرگترین پالایشگاهش را تعطیل و قطر هم بزرگترین کارخانه صادرات گاز طبیعی مایع جهان را از مدار خارج کرد. ترامپ در واکنش به افزایش قیمت نفت گفته نفتکش‌ها جرأت به خرج دهند و از تنگه هرمز عبور کنند. این در حالی است که نافای آمریکا که قرار بود اسکورت عبور کشتی‌ها از تنگه باشند، خودشان فرار کردند. قیمت کود اوره ساعتی بالا می‌رود و پیش‌بینی می‌شود به بیش از 1000 دلار در هر تن برسد. علت اصلی جهش قیمت گاز که همزمان با شروع فصل کوددهی در دنیاست و غذای جهانی را تهدید می‌کند. سالانه 20 میلیون تن غلات و دانه‌های روغنی از تنگه هرمز جابجا می‌شود. نیویورک تایمز نوشته جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران باعث اختلال شدید در زنجیره جهانی کود شیمیایی شده. سقوط آزاد قیمت مسکن در دبی بازار املاک این شهر را با شوکی بی سابقه روبرو کرده. قیمت‌ها تنها در 5 روز گذشته 15% کاهش داشته بود. علاوه بر این، جنگ بر قیمت طلا در دبی هم تأثیر گذاشته. این فلز گرانبها در این شهر با تخفیف زیادی عرضه می‌شود، چرا که پروازها متوقف شده و توانایی تأمین کنندگان برای انتقال شمش از این مرکز تجارت مختل. موج لغو پروازها به سایر کشورها رسیده. اکونومیک تایم نوشت دست کم 100 پرواز بین‌المللی در فرودگاه‌های دهلی و بمبئی هند لغو شدند. آمارها همچنین از کاهش 9% سهام شرکت هواپیمایی کره جنوبی و 6% سهام شرکت هواپیمایی ژاپن حکایت دارد. رازی آقایی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرها را از صدای جمهوری اسلامی ایران می‌شنوید. واکنش‌ها و تبریکات مقامات بین‌المللی به انتخاب رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنان ادامه دارد.
ادامه تبریک مقامات بین‌المللی به مناسبت انتخاب رهبر جدید انقلاب اسلامی. نخست وزیر پاکستان در پیامی شرایط پس از شهادت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب را برای ملت ایران و امت اسلام خطیر و دشوار دانست و اظهار داشت در این برهه حساس انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای فرصتی بی‌نظیر و بی‌سابقه فراهم می‌کند. رئیس جمهور ازبکستان در پیامی با تبریک انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای تاکید کرد مطمئنم با تلاش‌های دو جانبه، روابط و همکاری چند وجهی و بلند مدت در چارچوب منافع مشترک به طور مستمر توسعه خواهد یافت. رئیس جمهور بلاروس هم ضمن تبریک به آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی تصریح کرد که تحت رهبری ایشان دفاع برای استقلال ایران ادامه خواهد داشت. دیمیتری مدودوف معاون رئیس شورای امنیت روسیه و رئیس جمهور اسبق این کشور در پیامی انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر ایران را تبریک گفت و تاکید کرد اطمینان دارم فعالیت شما در این سمت به تقویت بیشتر همکاری و مشارکت راهبردی جامعه میان روسیه و ایران به ویژه در شرایط تجاوز مسلحانه رذیلانه و بیدلیل علیه ایران کمک خواهد کرد. رئیس جمهور کوبا در پیامی با تبریک انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت در این لحظه دشوار اعتماد خیش را به رهبری جناب عالی برای مقابله با تجاوز امپریالیستی آمریکا و اسرائیل اعلام می کنم. نخست وزیر عراق هم ضمن تبریک این انتخاب شایسته اعلام کرد اطمینان خود را به